حالا ما باید دو تا کار انجام بدیم همزمان، یعنی از این الگوی معرفتی که اینا ساختن تو علوم اجتماعی و فلسفه سیاسی، ازش ایدئولوژی و گفتمان در آوردن، همه جا استنتاج کردن و حاکم کردن، همه هم قبول کردن، حتی تو دانشگاه های ما هم استاد ما میره همینا رو میگه، میگه آقا چون علمی است. این دو تا کار ما باید انجام بدیم، یعنی امثال شماها دیگه از ما که گذشت. یک، بازخوانی مستقیم و مجدد اصل متن دین یعنی قرآن و سنت، حتی با صرف نظر از استنتاجاتی که اسلاف ما کردند. یک، یعنی اصلا با قطع نظر از اینی که فقها، فیلسوفان، متکلمان، عرفا و علماء اخلاق ما چه برداشت هایی کردند از قرآن و سنت، امروز ما به عنوان متفکر اسلامی با رعایت متد درست، ها نه همطوری هر دنبیلی، با رعایت متد درست، امروز ما از قرآن و سنت به عنوان انسان که در قرن 21 میلادی داره در دنیای فعلی داره زندگی میکنه، امروز چگونه باید فهمید؟ اندیشه سیاسی رو مستقیم از قرآن و سنت استخراج کردن، اجتهاد مناسب امروز در دانشگاه و حوزه، در اندیشه سیاسی و در عرصه‌های دیگر علوم انسانی و علوم اجتماعی، یعنی رجوع مجدد مستقیم و مستقل به کتاب سنت، رسیدن به مفاهیمی که ممکنه هیچ یک از فلاسفه سیاسی و فقها و متکلمین ما تا امروز قبلا اینا رو اصلا نگفته باشن، عیبی نداره، اما متدیک و منظم باشه، به روش درست انجام شده باشه، تفسیر به رأی و تحریف و افراط و تفریط و اینا نباشه. این یک کاره، خیلی البته این کار آسانی نیست، بین هر یک میلیون نفر دانشگاهی و حوزه‌ای ممکنه 10 نفر پیدا شن این کار رو بتونن بکنن، ولی همون 10 نفر کافی هم. از اون 10 نفر امیدواریم چند تاش تو همین جمع باشن. کار دوم که آسونتره ولی خیلی اتفاقا کار سختی هم هست به دلیل که نمیشه نشده، اینه که بسیاری تلاش هایی که علما و متفکرین به اصطلاح آقایون همین سنتی ما در قرنهای گذشته کردن راجع به اندیشه سیاسی و غیر اندیشه سیاسی، همینا هم رفته گوشه کتابخونه ها داره خاک میخوره و کسی خبر نداره. ببینید غربی ها یک کاری که کردن، میرن از گوشه کتابخونه هاشون متفکرای درجه 3 و 4 شون مثلا تو قرن 17 تو قرن 18 یه جزوه مثلا 20 صفحه نوشته که یه بخشش به حقوق یا فلسفه سیاسی، یه بخشش به اخلاق، برداشتن او رو غیر از کارهای ظاهری و اینا چقدر در موردش کارهای آکادمیک میکنن، 500 نفر میان برای شعر مینویسن، حاشیه مینویسن، مثلا یه رساله 18 صفحه‌ای داره کانت، چقدر تا حالا برای پایان نامه برای این نوشته باشن خوبه. یه جزوه‌ای داره مثلا هگل راجع به یک مفهومی، چند هزار پایان نامه و مقاله راجع به این نوشته باشن خوبه. وقت من به شما چند تا اسم بگم، یعنی صحبت چند صد اسمه از بزرگان و متفکران درجه یک ما در فقه، در فلسفه، در کلام، در عرفان نظری، در علم اخلاق، در تفسیر، که اصلا اسمشو شما ها نشنیدین، اسماشونو نمیدونین، یعنی اسماشونو بنویسن درست تلفظ نمیتونیم ما بکنیم، یعنی نمیدونیم این اسم چجوری ضبط شده، چجوری باید خوند. نه شما، اساتید دانشگاه های ما هم نمیدونن، علمای ما هم نمیدونن. اینجور اینقدر ما غافلیم. من میگم اصلا رجوع مستقیم و اجتهاد مجدد در قرآن و سنت پیشکش ما، کار خیلی سختریه. همین که بابا متفکران درجه یکی ما داشتیم در این چند قرن گذشته که اصلا اسماشون رو نمیدونیم، و اگر غرب 1/3 اینا رو داشت حالا ببین چی کار میکرد با بشریت، که آقا ما چنین سابقه ای داریم، ما چنین سنت، چون اینا بسیارشون اصلا بسیاری از اینا سنت ندارن، یعنی ریشه ندارن، ما از اینا هم غافلیم. کار دوم که باید در دانشگاه و حوزه ما انجام بشه، از جمله راجع به اندیشه سیاسی، بازسازی، ببینید اون اولی بازخوانی مستقیم کتاب و سنت، اصلا با قطع نظر از اینکه اسلاف ما چی گفتن. اصل دوم، بازسازی بسیاری از تراث فکری که در سنت ما توسط متکلمین، حکما، اخلاقیون، فقها و مفسرین ما و اونایی که تاریخ علم و فرهنگ اسلامی رو تشکیل دادن در قرن‌های گذشته، در 1000 گذشته، منتها بیان اونا رو با یک ادبیات زنده‌تری دوباره عرضه بکنیم، چفت شده‌تر با دغدغه‌های امروز، همین کاری که غربی‌ها متخصصشن. شما الان اگه رساله هایی که ما داریم تو کتابخونه ها تا حالا حتی کسی ندیده خیلی از اینا رو تو رشته های مختلف برد اینا اگر داشته باشن هر کدومشو بر اینو به شما بگم ها، یعنی یه مقداری تحت عنوان ایران شناسی و باستان شناسی و اینا باز همین غربی ها اومدن تو کشورهای اسلامی مثل ایران آمدن به ماها یادآوری کردن به نسل های جدید ما که آقا شما پدرانتون آدمای چیز فهمی بودن ها، ببینید چیا گفتن. یعنی آخرش هم باز 20 تا مستشرق و دانشمند غربی آمدن توی 100 سال گذشته به ماها یادآوری کردن که شماها سنت دارید ها، تو فلسفتون، تو کلامتون، تو عرفانتون، تاریختون یه حرفای قابل شنیدنی دارید، در حالی که اونا خودشون آمدن از اینا خیلی استفاده ها کردن، اصلا بونه فکری اونا اینجا ساخته شد، یعنی ریشه تمدن جدید غرب از تراث فکری جهان اسلام ساخته شد از جمله دانشمندان ایرانی، غیر خودشون هم میگن، تو تبلیغات نمیگن ولی توی منابعشون هست. البته این کار بسیار سنگینیه، کار تخصصی علمیه، حوزه و دانشگاه باید با این قضیه مسئولانه برخورد کنن و این بازسازی میراث فکری فرهنگی منظورم فقط تجدید چاپ و احیاء نسخ قدیمی و جابجا کردنشون تو کتابخونه ها و اینا نیست، اینا همش باز همون گردگیری از کتاباست، گردگیری باید بشه اما منظور اینا نیست اینکه چند تا جلد خطی گیر بیاریم چاپ جدید بکنیم حاشیه‌هاش که از دیوار صفحه ها به شکل مارپیچ رفته بالا اینا رو بیاریم تو پاورقی مثلا دوباره چاپ بکنیم، اینا خب خوبه اما تغییر رسم الخط و فهرست نویسی و این حرفا اینا کافی نیست، متفکرانه دوباره باید برید روی رساله ها کار بکنیم ببینیم چی گفتن چرا گفتن و یک کمی اینا زبانش عوض شه، ترجمه بشه به زبان امروز، به زبان رسانه‌ای و زبان آکادمیک امروز، وقت می‌بینید قوقا میکنه. تو همین اندیشه سیاسی ما حداقل در 5 رشته علمی راجع به اندیشه سیاسی بزرگان و متفکران ما کار کردن متا پراکنده، یه عده‌شون تو حوزه مستقیما فلسفه سیاسی کار کردن مثل فارابی، یه عده‌شون تو مباحث کلامی در علم کلام به اندیشه سیاسی پرداختن در ذیل بحث نبوت و بحث امامت، یه سری بحثایی در عرصه اندیشه سیاسی تو حوزه اخلاق بوده، اخلاق عملی، اخلاق سیاسی، یه بخشی از اندیشه سیاسی ما تو حوزه حتی عرفان عملی بوده، یه بخشی از اندیشه سیاسی تو جهان اسلام در عرصه فقه سیاسی، فقه بررسی شده. خب کیا اینا؟ میدونیم چند صد پایان نامه و چند هزار پایان نامه دانشگاهی باید نوشته بشه راجع به تک تک این آثار. وقت بعضی آمدن گفتن آقا اندیشه سیاسی در ایران و در جهان اسلام دوره زوال خودش، از زوال اندیشه سیاسی در ایران اسم بردن، برای که خودشون هم اینا رو نمیدونن، متاسفانه کسایی که باید روی قضیه کار میکردن این کارا رو نکردن، یعنی بازسازی مفهومی، یعنی مفهوم سازی مجدد، کاری که غربی‌ها متخصصن توش، تعبیر مجدد از فرهنگ مکتوب به معنای اینکه آثار کلامی، فلسفی، فقهی، اخلاقی، تفسیری، علمی قرن‌های گذشته خودمون رو به زبان امروز باید ترجمه کنیم، علاوه بر اون مورد اول که در یک سری عرصه‌های ورود نشده باید اجتهاد کرد که حالا به دلایل طبیعی یا غیر طبیعی تو سنت فرهنگی ما اصلا بحث نشده که اونا باید امروز بحث بشه، گاهی مسائل جدیدی هم. یک نگاه پاسخجویانه عملگرا از منابع دین در عرصه علوم اجتماعی، انسانشناسی، علوم سیاسی، و باید خیلی هم شفاف باشه، همطور هی کلیات و انتزاعیات نگیم، سوال مشخص جواب مشخص، سوال مشخص جواب مشخص، غربیا این کارو کردن، سوال مشخص تر میکنه جواب شفاف زیرش میده، ولو مزخرف ولی مشخص. ما باید این کار رو بکنیم و ما این توان رو داریم، یعنی این بنیه هست منتها فعال نیست متاسفانه بین ما. اگر اینا بشه اون وقت اثبات خواهد شد که چیزی به نام زوال اندیشه سیاسی صورت نگرفته و این وظیفه مبرم حوزه و دانشگاه است. فقط مثال بزنم برای شما که بسیاری از مدرن ترین صورت مسئله های فلسفه سیاسی و علوم سیاسی امروز در آثار نه متأخرین، حتی قدماء ما، همین متفکران سنتی ما مال چند قرن گذشته اینا به این مسائل پرداختن، منتها باید رو زبان شکم کار بشه و احیا بشه امروز دوباره بیاد تو بار. من معتقدم بسیاری از رساله های علمی تو مباحث سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، عرفانی، الهیاتی ما داریم که داره خاک میخوره، حوزه و دانشگاه ما اصلا اونا رو نمیشناسه و ندیده و خودش نخونده، کسی تو همین کتابخونه های ما هست، توی انباراشونه، اینا باید برداشته بشه، نه اینکه تجدید چاپ بشه فقط. وقت ببینید که از توی اینا چه جزوه ها و تحقیقات، مقالات قوی میتونه استخراج بشه که همین الان در سطح مدرن ترین مسائل علمی جهان دوباره قابل طرحه. متأم ما میدونین مثل این بچه پولداری که اموال باباش مرده، اموال باباش تو صندوق خونه تو خونه هست، نمیدونه که یک مقدار زیادی گنج و اینا تو صندوق خونه، وقت از گشنگی میره سر خیابون گدایی میکنه، در حالی که تو صندوق خونش گنج هاست و این خبر نداره. ما اینجوریم الان، نه فقط با قرآن و سنت، حتی با آثار متفکران علما و دانشمندان همین قرنهای گذشته خودمونم همینطوریم. یه وقتی تو کتابخونه آستان قدس و کتابخونه حتی ملی، کتابخونه ملی، کتابخونه آستان قدس، چون بعضی چیزهای ریشه‌ای‌تر و چیزهای تاریخی‌تری داره اونجا، بعضی کتابخونه وقتی با این عینیت، حتی اگر رشته‌تون این نباشه، برید توی کتاب‌های خطیشون، فهرست کتاب‌های خطیشون رو نگاهی بکنید، کتاب‌هایی که همین الان بنده مطمئنم حوزه و دانشگاه اصلا نمیدونه این کتابا اونجا هستن و نمیدونه اینا موضوعش چیه و نمیدونه نویسندش کیه، در حالی که کتاب رو، بعضی کتابا رو برید تورق بکنید، بعد نگاه بکنید، می‌بینید جدیدترین مسائل تو عرصه معرفت شناسی که الان امروز تو دنیا مطرحه اونجا مطرحه، بحث‌هایی که توی عرصه فلسفه علم می‌بینی اونجا هست، مهم نظریاتی که امروز تو بورس راجع به مسائل فلسفه سیاسی، راجع به اخلاق، راجع به اقتصاد، راجع به حقوق بشر اونجا بحث شده. ادبیاتش البته متفاوته. ببینید در باب همین اندیشه سیاسی، من عرض کردم تو 5 حوزه راجع به اندیشه سیاسی ما بحث شده، تو 5 حوزه بحث شده. امروز دانشجوهای ما، شماها، دانشگاه‌های ما، حوزه ما باید بشینن کمی عرق بریزن، حالا تولید نداریم، ارزه بازسازی و توزیع فکر رو داشته باشیم دیگه. یعنی انقدر که میشه گفت آقای دانشگاه ایران که دانشجو گرفتی و افتخار میکنید که ما دانشجویامون از 100 هزار رسیده به 2 میلیون و 3 میلیون و انواع دانشگاه‌های دولتی و آزاد و اینا رو داریم و اینا، یا حوزه که 50 هزار 60 هزار طلبه، آقا ما در قم داریم 20 هزار، نمیدونم در مشهد داریم، خیلی خوب داریم. حالا ماها اگه تولید فکر، اجتهاد هم داریم، عرضه مصرفش رو داشته باشیم. یعنی برید همین آثار اینا رو بردارید روش کار کنیم، پایان نامه تحقیق حداقل توزیع بکنیم، حداقل مصرفش بکنیم. یه سری بحث های ما تو حوزه اندیشه سیاسی تو عرصه کلام انجام شده که اینا باید با ریشه های کلامی الهیاتیش وصل باشه. اتفاقا اینم تا یکی از تفاوت های سیاست سکولار غیر دینی با سیاست اسلامی همینه که ما اندیشه کلام، اندیشه سیاسیمون از اندیشه کلامی جدا نیست و لذا متکلمین ما آمدن راجع به سیاست بحث کردن، منتها راجع به سیاست و سیستم نظام سیاسی در رابطه با چی؟ نبوت بحث کردن، زیر سایه نبوت و امامت بحث کردن. ولی شما میبینید تعریفی که از نبوت و از امامت میدن تعریف فقط اخلاقی معنوی نیست، در این حال مسئله ریاست سیاسی هم هست. عبارت شنو میبینید؟ مثلا خواجه نصیر در قواعد العقائد نبوت رو داره تعریف میکنه، اندیشه های سیاسی ببینن ریشش در کجاست. میگه نبی انسان مبعوث من الله تعالی الى عباده لیکلمهم و یعرفهم ما یحتاجون الیه فی طاعته و فی الاحتراز عن معصیته ثم یحرضهم علی الطاعه و الامتناع عن معصیته. دقیقاً تعریفی که میکنه، اولا نبی رو انسانی است که از طرف خدای متعال برانگیخته شده به سوی بشریت، برای چی؟ لیکلمهم، برای گفتگو با بشریت، یعنی احترام به منطق و زبان و کلمه و تفاهم با بشر، تحمیل برای تحمیل نیست، برای مکالمه و گفتگو با بشریت. لیکلمهم و یعرفهم، برای معرفته، برای آگاهی، چی رو بهشون بفهمونه؟ ما یحتاجون الی، اون چه که بشریت بهش نیاز داره. پس باز برای رفع یک نیاز بشری آمده، اگه بحث طاعت و معصیت میشه. و یحرضهم، برای تحریک اونها. وقت خود خواجه تو رساله امامت، امامت رو که تعریف میکنه اینجوری تعریف میکنه، ببینید یعنی اندیشه سیاسی ما از اینجا، از نبوت و امامت شروع میشه. تو اینا چقدر راجع به اینا میشه کار کرد و پایان نامه داد و نمیشه، کم میشه. میگه امامت ریاست عام دینی است، شامل ترغیب مردم به حفظ مصالح دینی و دنیویشون. امامت و نبوت به مصالح دنیوی و دینی در رابطه با هم توجه داره. و برکنار ساختن بشریت از اونچه که برای مصالح دنیا و آخرتشون مضره. پس صحبت از مصلحت بشره، مصلحت دنیوی و اخرویش در کنار همه، و بحث از ترغیب مردمه، نه تحمیل بر مردم. یا مرحوم سید حیدر آملی که عارف بزرگ شیعی قرن هشته و تقریبا شیعی شده مفاهیم ابن عربی رو شما در آثار سید حیدر آملی میبینید، پیغمبر رو که تعریف میکنه نبی رو، میگه النبی هو المبعوث الی الخلق لیکون هادیا لهم و مرشدا الی کمالهم المقدر لهم. یعنی باز صحبت از خلق بشریت، منافع بشریت و رشد و کمال بشره، و بعد ارتباطش میده با اندیشه سیاسی. حالا دیگر هم همینطور، غزالی که اشعری است در المنقذ و من الضلال و جاهای دیگه همین بحث رو داره، ابن میثم بهرانی، باز من یادداشت کردم در قواعد المرام که تو قرن هفت می نویسه پیغمبر رو که تعریف میکنه نبی رو، ببینید اندیشه سیاسی از کجا شروع میشه، از ریشه های کلامیش، میگه انه الانسان المأمور من السماء، انسانی که مأموریت آسمانی داره، هدفش چیه؟ به اصلاح احوال الناس فی معاشهم و معادهم، هدفش اصلاحات، اصلاح و مصالح بشریته و در امر معاش و معاد. یا فاضل مقداد در لوامع الهیش در قرن 9 تو مباحث کلامی، همینطور طبری نوری در کفایت الموحدین، همینطور. حالا من عباراتشون یادش کردم برای که خسته نشید دیگه اینا رو نمیخونم. از متأخرین آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی پیغمبر نبی رو اینجوری تعریف میکنه، میگه النبی هو الذی یبین للناس صلاح معاشهم و معادهم من اصول الدین و فروعه. تبیین، وظیفه نبی تبیینه برای مردم و بشریت، صلاح معاش و معادشون. این تو حوزه مباحث کلامی، حالا برای که خسته نشید من اینو کنار میذارم، فقط اشاره کردم. یه بخشایی از اندیشه سیاسی ما تو حوزه عرصه کلامیه در ذیل نبوت و امامت، اینا باید درست تدوین بشه و بحث بشه. یه بخشیش تو حوزه اخلاق عملیه و عرفان عملی و اخلاق سیاسی، که بعضیا این نوع کارا رو مسخره میکنن که آقا اینا که اندیشه سیاسی نیست، مثلا سیاست نامه مال خواجه نظام الملک یا نصیحت الملوک، امثال اینا رو مسخره میگن، آقا اینا که اندرز نامه و موعظه و این چیزاست، اینا چرا به اندیشه سیاسی داره؟ اتفاقا همینا هم به اندیشه سیاسی کاملا مربوطه اگه درست بهش نگاه بکنید. من فقط باز عباراتی که از اون یادداشت کردم چند تا شو براتون بخونم. مثلا خواجه نظام الملک تو سیاست نامه، میدونید ایشون برای ملک شاه، برای سلاجقه چند سال بیشتر هم وزیری نکرد، آدم خیلی عجیب غریبیان بوده، بعدم با اسماعیلی ها چون درگیر بود و اینا، فدائیان اسماعیلی ترورش کردن، چون ضد اونها هم خیلی فعالیت شدیدی میکرد. حالا من با اوناش کار ندارم، به گرایش ها و اینا، ولی سیاست نامش یه اندیشه سیاسی در باب حکومته، که بعضی از همین آقایون دیدن اخیراً مطالب نوشتن، آقا اینا که اندیشه سیاسی نیست، همینا هم اندیشه سیاسیه، آدمایی که روش بشینن کار بکنن کار علمی آکادمیک نمیکنن. بریم کار بکنیم این چی در میاد. اونجا داره یه جاش 10 تا شرط میاره برای حاکم، برای حاکمیت و دولت. شما ببینید عبارات قدیمیه، اما حرفای امروزیه، حرفای امروزیه. میگه که دولت مرد باید تابع منویات خدا باشد، یعنی اشاره مستقیم به مسئله حق الهی حکومت و مشروعیت الهی. میگه توی بند 2 میگه که وظایف دولت مردان معاشرت با مردم، رد مظالم و تلاش برای عدالت، نشستن به مظالم، یعنی تأکید بر حقوق مردم به عنوان وظیفه مشروعیت بخش دولت. سوم میگه نظارت دقیق مخفی بر عمال حکومت. اینا عباراتش میبینه عبارات قدیمی، اما حرفای کاملا امروزیه، یعنی نقد پذیری و نظارت پذیری، اصلاح پذیری حکومت. چهار میگه رسیدگی به وضع قضات، یعنی نظارت دائمی به وضعیت حقوقی و قضایی جامعه. پنجم میگه امنیت و اطلاعات، یعنی دقیقاً ساختار اطلاعات امنیت یک کشور. شش میگه اقامه احکام دین و اکرام علماء دین، میگه حاکم باید خودش فقیه باشد و الا باید در خدمت و در کنار فقیه باشد، چون پادشاهی و دین دو برادرند، یعنی باید پادشاهی به مفهوم سلطه، به معنی دولت، قدرت باید در خدمت، یعنی در راستای موازین دینی عمل بکنه. هشت میگه اطلاع کامل از اوضاع جامعه و وضع مردم و آراء آنها. خیلی جالبه، یعنی میگه دولت باید دائما در حال نظرسنجی و بررسی افکار عمومی باشه، بدون مردم راجع به دولت، راجع به حکومت چجوری فکر میکنن و مسائلشون چیه. اینا مفاهیم مدرن امروزی نیست؟ نه اهتمام به فرامین صادره که بی تبعیض انجام شود، یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین، که قانون میگذارین قانون خوب کافی نیست، ببین آیا قوانین داره بدون تبعیض اجرا میشه، یعنی هم باید قانون خودش عادلانه باشد هم باید عادلانه اجرا بشود. ده میگه که یعنی کنترل دائمی حکومت، نقد و نظارت، اصلاحات دائمی و قانونمند، تقسیم قدرت بین حاکمان و نحوه برخورد با اونا، یعنی همون بوروکراسی قدرت، تقسیم قدرت و سلسله مراتب حاکمیت. شما ببینید اگر امثال اینا که تازه اینا رو کسی میگه اینا اندیشه سیاسی علمی نیست، اینا میگن موعظه است، سیاست نامه و امثال اینا، خواهیم اینا رو درست یکی کسی بره به روش علمی برخورد کنه، وقت از توش ببینید بسیاری از مفاهیم امروزی در میاد، در حالی که مال اینا چند قرن قبله. تازه امثال خواجه نظام الملک برای ما حجیت معرفت دینی ندارن، ولی در این حال اینا بالاخره. یا نمونه دیگه، حتی کسی مثل غزالی که اشعری است، یک گرایشش یه جایی اصلا با ما متفاوته. ببینید چقدر دقیق وارد بعضی مسائل، اصلا کسی غزالی رو به عنوان نظریه پرداز سیاسی نمیشناسه، درسته؟ در حالی که شما برید تو بحث‌های اخلاقی اینا، تو مباحث عرفان عملی اینا، تو مباحث کلامی، ببینید چقدر حرف راجع به اندیشه سیاسی میشه در آورد، حتی از غزالی اشعری، چه برسه به متکلمین و اخلاقیون و متفکران شیعه که اصلا همشون عقلگراهن. میدونید شیعه دو تا شعار داره، یکی عقلیه یکی عدلیه است. تو حوزه نظر شیعه عقلیه است، یعنی به حجیت عقل معتقده و عقل رو جز منابع شرع و دین میدونه، درسته؟ تفکیک عقل و دین نمیکنه شیعه. تو حوزه عمل هم شیعه عدلیه است، یعنی معتقد هم ساختار جهان عادلانه بنا شده، هم ساختار جامعه و حکومت و اقتصاد باید عدالت محور باشه. بنابراین شیعه توی قضیه خیلی بیشتر هم تازه میتونه حرف بزنه. ولی حتی خواجه نظام الملکی که این تفکر رو نداره، یا غزالی با اون دیدگاهش، حتی اونها هم شما ببینید تو مباحثشون چقدر مباحث اندیشه سیاسی زنده هستش. غزالی، حالا من باز عبارت چی یادداشت کردم، غزالی یه جایی میگه گروه های مختلفی دنبال حقن، متکلم و فیلسوف و صوفی و باطنی، که شیعه هم کنار اسماعیلی متاسفانه قرار میده، مطمئن میگه خطاهای و فلان اینا. بعد میگه علم، یا علم مکاشفه داریم که مال اهل دل، یا علم معامله که اخلاق و سیاست و اقتصاد اینا رو در حکم علم معامله ذکر میکنه. بعد میگه که علم معامله دو جوره، یا علم ظاهر یا علم باطن. علوم ظواهر شامل عبادات و عادات، بعد علوم باطن که اخلاق و اینا مثلا امثال اونه شامل مهلکات و منجیات. وقت سیاست رو که میاد تعریف میکنه غزاله، میگه که ببینید تفاوت تعریف سیاست تو این دیدگاه اسلامی با دیدگاه لایک. اونا میگن سیاست علم حفظ و کسب و حفظ قدرت است. همین. قدرت را باید به دست به چنگ بیاری و نگرش داری به هر قیمت. اخلاق هم از قدرت جداست. هدف قدرت هم اجرای عدالت نیست. حد اکثر ایجاد نظمه. این حرفی که اونا تو رساله‌هاشون هست به عنوان مفاهیم مدرن. اینجا غزالی میگه که سیاست رو تعریف میکنه، میگه سیاست یعنی تعلیم و تهذیب نفوس و هدایت مردم به اخلاق ممدوح، جزء علم معامله هم اگر بیاد. و بعد اشاره میکنه به حقوق و به عدالت. اونجا ضرورت وجود خلیفه و امام رو ثابت میکنه. یک میگه نظام دینی و اقامه حق مقصود خداست. دو میگه این کار بدون امام و خلیفه صالح ممکن نیست، و خلیفه صالح میشه منشأ مشروعیت نهادهای حکومت. اگر نظارت دینی در سلسله مراتب حکومت نباشه، همش نامشروع خواهد بود، چون این هدف سیاست رو تعقیب نمیکنه. بعد میاد عرض شود که بسته به اینکه حق حکومت، حق حکمرانی بر خواص باشه یا عوام، در امور ظاهری باشه یا باطنی، تقسیم تفاوت بین چهار گروه انبیا، خلفا، علما و وعاظ رو ذکر میکنه. ببین اینا اندیشه سیاسی سنتی تو جهان اسلام به اصطلاح. میگه انبیا کسانی هستند که حکم میکنن بر خواص و عوام، بر ظاهر و باطنشون. خلفا کسانی هستند که حکم میکنن بر خواص و عوام فقط بر ظاهرشون، نه بر باطنشون. علما کسانی هستند که حکم میکنن بر خواص و عوام. علما کسانی هستند که حکم میکنن و نفوذ دارن بر خواص، و از کسانی هستند که نفوذ دارن بر عامه، توده مردم. یه تقسیم زبان و ادبیات میکنه. بعد حال تو نصیحت الملوک بعضی دستورالعملایی که برای دولت و حکومت میانن، ببینین چی هست. اینا عباراتش قدیمیه، اما عرض کردم دوباره اینا کاملا مفاهیم امروزیه، باید کسانی باشن اینا رو به زبان امروز بیان تو مباحث آکادمیک مطرح کنن. تازه اینا عرض کردم برای ما منابع فکر ما نیست، اینا منابع فکر ما کتاب و سنت و متفکرانی که با تفکر عقلی و عدلی عمل کردن. در این حال نصیحت الملوک ببینید موادی که آورده که بعد نتیجه میگیره که نصب خلیفه از طرف خداوند واجب است، مشروعیت از ناحیه شرع است و حفظ اسلام مقدم بر حفظ قدرت. یک، حاکم خود را چون یکی از مردم عادی بداند. این امروز تو زبان مدرن چی بهش میگن؟ این که ما توی کسانی که مسئولیتی دارن تو دولت، دولت مردان با شهروندان جامعه باید کاملا مساوی باشن، هیچ حقوق اضافه‌ای به عنوان شهروند ندارن، اختیارات حکومتی حسابش جداست. خب این حرف چند قرن قبل تازه توی مفاهیم اندیشه سیاسی یا آدم اشعری مسلک که محور تفکرش نه خیلی عقلی است نه خیلی عدلگراست. در این حال ببینید این مفاهیم سنتی اسلامی چقدر زنده است امروز. حاکم باید خود را چون یکی از مردم عادی بداند. یک. دو، نه خود نه کارگزارانش، یعنی سیستم، نباید حقوق مردم را پامال کنند، باید به حقوق مردم، حقوق شهروندی به قول امروزی یا احترام بگذارند. سه، سعادت را در خدمت کردن به مردم بدانند، یعنی احساس کنن، مسئولین احساس کنن وقتی زرنگن و برندن که بیشتر به مردم، نوکری مردم رو بکنن. چهار، کبر نه، تواضع و ادب در برابر مردم. پنج، کار مردم رو به انواع بهانه ها ترک نکنند، نگن کارهای مهمتری داریم حالا به کار مردم نرسن. شش، شهوت و غریزه بر دولت مردان مسلط نباشد که از قدرت و اموال عمومی و امکانات قدرتشون در جهت منافع خودشون سوء استفاده کنن، به اسمی که ما دینی، ما حکومت دینی، بره علوفه خودش رو سرش رو بکنه تو آخر، کارهای خودش رو بکنه، انگیزه استفاده شخصی از قدرت و اموال عمومی نداشته باشن. هفت، میگه مدارا مقدم بر خشونت است. میگه دولت مردان اسلامی باید مسائل جامعه رو تا میتوانند بر اساس مدارا و اخلاق حل کنند، اگر نشد به عنوان آخرین راه حل، آخرین راه حل واقعی با خشونت عمل کنند، نه به عنوان اولین راه حل. هفت، هشت، حافظ اصول شریعت باشند. نه، رضایت مردم در چارچوب شریعت براشون هدف باشه و همینطور از این عبارت ها. اینا پس یه نمونه، اون اول در کلام، اینا یک نمونه هایی تو حوزه اخلاق عملی، اخلاق سیاسی و عرفان عملی. آخرین نمونه هم در حوزه فلسفه سیاسی عرض بکنم راجع به فارابی. فارابی میدونین در قرن، مال قرن دو سه هجریه و شیعه هم هست. ایشون اون زمان تو زندگی نامش نوشته که به حدود به 60 زبان مسلط بوده. فارابی به 60 زبان مسلط بوده، اینه به 60 زبان کتاب میخونده و ترجمه میکرده. وقت آثار افلاطون و دیگران و دیگران نه، همه رو نه فقط ترجمه کرده بلکه نقد کرده. اصلا جمهوری افلاطون رو که جزء اولین و قدیمی ترین آثار تو اندیشه سیاسی دنیا همین الان در غرب و شرق هنوز مطرحه، فارابی ترجمه میکنه و نقدش میکنه. و این آراء مبادی، آراء اهل مدینه فاضله، تئوری مدینه فاضله ای که فارابی مطرح میکنه تو فلسفه سیاسی، با نقد جمهوریت افلاطون اصلا شروع میشه. یه همچین آدمیه، آدمیه که بوعلی سینا میگه من 40 بار متافیزیک ارسطو رو خوندم و نفهمیدم بعضی جاهاش رو که چی میخواد بگه، تا اینکه شرح فارابی رو دیدم و به کمک فارابی، کتاب فارابی فهمیدم که ارسطو اینجا چی میگه. خب ما یک کسی مثل فارابی رو داریم و آثارش هم تو فلسفه سیاسی. ایشون اومده فلسفه سیاسی یونان رو گذاشته جلوش، از دیدگاه زاویه تفکر اسلامی و شیعی نقدش کرده، بحث فلسفی کرده، نه که موعظه بکنه. و یه فلسفه سیاسی دینی منتها نه بر اساس نقل بلکه بر اساس مباحث عقلی فلسفی محض بنا کرده. من نمیخوام بگم حرف آخر رو زده، ولی میخوام بگم یه همچین کسایی. اون وقت اونجا صفات حاکم و حاکمیت رو که فارابی داره میگه، بعضی چیزایی که میگه، از رئیس اول صحبت میکنه و رئیس دوم، مؤسس یک سیستم فکری یعنی بنیانگذار، و بعد تداوم رهبری و حاکمیت در اونجا، میگه که رئیس باید چه خصوصیاتی داشته باشه. یک باید فهم درست و قدرت ادراک داشته باشد. منظور واقعی گوینده یک سخن را دریابد. یعنی حاکمان، حاکم، دولت مردان باید درست بشنوند، گوش کنین را، باید درست بشنوند، درست بفهمند و درست جواب بدن. اینا مفاهیم ارتجاعیه. این مال کیه اینا؟ یعنی تفاهم و ادراک، نیروی خرد و نیروی زبان. میگه حکومت، دولت مردان باید به نیروی خرد، عقل و به نیروی زبان احترام بگذارن و از این دو نیرو درست استفاده کنن. درست حرف زدن با مردم، درست شنیدن سخن مردم، درست رابطه برقرار کردن با خواص و نخبگان و الیت در جامعه. دو، میگه حتی از نظر جسمانی فعال و با نشاط باشن، توان عمل داشته باشن، با 4 ساعت 5 ساعت کار زهوارشون در نره. کسانی مسئولیت قبول کنن در یک جامعه که اینا بتونن تا روزی 10 ساعت 15 ساعت کار بکنن و باید بکنن. سه، فراموشکار نباشند که وعده بدن و یادشون بره چی وعده دادن، به مردم چی گفتن و یادشون بره. حافظه داشته باشن، حافظه فکری، بتونن مفاهیم مختلف، حرفای مختلف، چیزایی که میگن میشنون، همه اینا رو یک کاسه کنن، تحلیل کنن و تو ذهنشون همیشه حاضر باشه. واقعیات از ذهنشون غائب نباشه و اونا از صحنه واقعیت‌های اجتماعی غائب نباشن. 4، با هوش و کیاست باشن، کلاهشون رو کسی بر نداره. یه مسئولی که متدین باشه، ظاهرا مقدس باشه، اما براحتی بشه کلاژو برداشت و فریبش داد و تحمیقش کرد، این آدم خطرناکی. نگاه میکنن، خیلی هستن نگاه میکنن، اصلا شما اگه تو هم حکومت هم نگاه کنید، توی رده های از حکومت هر دوره که انتخابات شده یه ده افرادی آمدن، یه طبقه ای داریم ما توی دولت مردا و اداره ها و حکومت ها، اینا تطبیق میدن خودشون، هر کی میاد حتی ظواهرشون عوض میشه، مثلا محاسنشون کوتاه و بلند میشه، یه سالای یقهاشون همه اینجوری میبندن تا اینجا، یه سالای باز میکنن، یه وقت یه جوری حرف میزنن، یا یه وقتی یه مرتبه میبینه هر جا میری سمینار جلسه اینا، هر کی میبینه همه آقا اصولا دموکراسی جامعه مدنی نمیدونم فلان رفرم اینجوریه فلان مفاهیم مدرن، یه جا میری باز یه مرتبه همه لهجه ها غلیظ از ته حلق ادا میشه، برای که یعنی مثلا ما شرعی تری، ما متشرعی، ما مقدسیم. سیستمی که بر اساس ریا و فریب و اصالت قدرت پیش بره، یعنی هر وقت نها کنی کی اومده سر کار، اگه مقدسه من مقدس نمایی و مقدس معابی کنم، اگه قرتیه ما هم قرتی بازی کنیم، اینا چیز بسیار خطرناکی. فارابی قرنها قبل توی بحث فلسفی راجع به حکومت اینو اشاره میکنه، میگه مواظب باشید که کلاتونو بر ندارن و شما هم ریا رو حاکم نکنید بر فضا، استدلال بکنید منش درست معتدل اسلامی که عاقلانه و عادلانه باشه، همیشه هم همون باشه، نه افراط نه تفریط، نه دروغ نه ریا. بعد میگه که 4-5، خوشبیان و گشاده زبان باشند و بتوانند ایده ها و مافز ضمیر خودشون رو درست با مردم تبیین بکنن. با مردم به زبان گنگی پانتومیم حرف نزنی، نیت نکنی بگی من نیت کردم نیتم درسته، نه، باید با مردم حرف بزنی. اونجا فارابی یه بحث، یه فصلی داره استدلال میکنه که چطور دولت مردان و حکومت باید با مردم به درستی تبادل فکر کند، بتونه درست معانی رو به مردم منتقل کنه و منظور اونا رو درست بفهمه و منظور خودش درست منتقل کنه. یعنی مردم و حکومت باید زبان همدیگر رو بفهمن. فارابی میگه که حکومتی که با مردم سخن نگوید و درست سخن نگوید و مفهوم و شفاف سخن نگوید، چون این حکومتی قابل بقا و ادامه نیست مگر به زور شمشیر. اونم یه وقتی یه شمشیر قوی تری میاد، شمشیر ضعیفتر مجبوره بره کنار، یا شمشیر قوی تر داخلی مثل کودتا، یا شمشیر قوی تر خارجی مثل اشغالگر خارجی. اگه قرار شد با زبان شمشیر همه چیز باشه، چون اسلام میگه شمشیر آری، منتها شمشیر در خدمت عدالت و اخلاق، نه مقدمه بر اونا و نه اینکه خودش مستقلن، و از این قبیل حالا زیاده. مثلا 6 میگه دولت مردان دوستدار تعلم و آموختن باشند، یعنی گسترش معرفت و آموزش عمومی، ارتقاء شعور اجتماعی در جامعه، و خودشون هم اهل علم باشند و به علما و به نخبگان احترام بگذارن و اهل مشورت باشند. 7 میگه حریص بر شکم و عیاشی و خوشگذرانی نباشند، معتدل باشند و در پی هوایج مردم دنبال عیاشی و خوشگذرانی خودشون نباشند. یکی مشکل تقریبا 95% حکومت‌های دنیا سیده به شما بگم، نگید آقا مسئله شکم و عیاشی و اینا چیه که تو فلسفه سیاسی آوردن، خیلی چیز مهمیه، الان شما میدونید اغلب دولت‌ها و حکومت‌های دنیا مشکل اساسی مسئولین درجه یکیشون یکی دزدیدن و شرابخوری و فساد اخلاقی و ایناست، یکی هم خانوم بازیه، زنا. الان این مقامات حکومت اسرائیل از رئیس جمهورش، نخست وزیرش، وزیر دفاعش، وزیر داراییش، تمام اینا هم پرونده های رشوه‌خواری دارن، هم پرونده های تجاوز. حالا دوست دختر و پسر و اینا که دیگه چیز عادیه، گفت او که هیچ، دیگه صحبت تجاوزه. یعنی هر کدوم از مقامات درجه یک و دوی اینا در غرب، در آمریکا، در اسرائیل، در اینا اصلا عادیه برشون، منتها رو نمیشه، خیلی بخشش رو میشه. یکی از مشکلاتی که همشون دارن تجاوز به زور، تجاوز جنسی، خشونت جنسی در مورد کارمنداش و منشیش و اینا که تو دفترش رفت آمد دارن. اینا مسائل اغلب حکومت‌های دنیا بهش آلوده هن. حالا واقعا اینجا قدرش باید بدونی شما، کسای یعنی آدمایی که در حد رهبری و مقامات انقلابن، کسایی که از بقیه متوسط مردم واقعا خیلی فاصله دارن از نظر سلامت اخلاقی، سلامت مالی، دوندگی، فعالیتشون، اینا یه موقعیت استثنایی. ولی دنیا اینجوریه. فارابی روی قضیه تاکید میکنه. 8 میگه طبع بلند و عزیز النفس، روحای کوچیک نداشته باشن، سعه صدر داشته باشن، تو مسائل کوچیک زود نه هیجان زده بشن نه مایوس بشن. 9 پول و دنیا را حقیر بداند. 10 دوستدار عقل و عدالت و ضد ظلم باشد. 11 اهل انصاف باشد، اگر اشکال بهش میکنن بپذیر اگه وارده. 12 اراده قوی و عزم قاطع و شجاع و نترس باشه. شما میدونید بسیاری از دولت مردای دنیا چون ترسو هستن کشوراشون رو به باد میدن، میتن خودشون ترسو هستن. تا یه رهبری شجاعی که حتی اگه دشمن جلوت صف کشیده بازم بگه که نترسین، محکم باشید، اینا خیلی مهمه. حالا یه تعابیرم ایشون داره که تقسیم بندی مدینه ها رو که کرده که دیگه خسته میشید، باز اونو من توضیح ندم. فقط مسئله ولایت فقیه هم عرض بکنم، چون یه بعدی هم حالا اینا مسئله بوده که تو سنت ما بوده، ولی مسئله اندیشه سیاسی به نحو بارزش در دوره خود ما به خصوص در عرصه فقهی هم مطرح شد توسط امام و اون مسئله ولایت فقیه بود، اندیشه سیاسی در عرصه فقه. حالا غیر از فلسفه سیاسی و اخلاق و چه و چه، اینم یه عرصه‌ای بود که البته بعضی هم میخوان بگن امام شروع کرده، امام بنیانگذار ولایت فقیه، اینجوری نیست. اگه کسی بگه امام خمینی بنیانگذار ولایت فقیه، ولایت فقیه رو ظاهرش یکی داره از امام تجلیل میکنه، اما در واقع میخواد بگه ولایت فقیه بی ریشه است، میخواد بگه ولایت فقیه همین ابداع و اختراع همین دوره است. این نیست. ولایت فقیه ریشه های بیش از 1000 ساله در مباحث فقهی به ما داره و روایی ما، منتها در مورد امکان تحقق خارجیش، در مورد بحث ریز دقیق فقهی، در مورد حوزه های مختلفش، عرصه های مختلفش، امکانش، گسترشش، اینا البته اختلاف نظر بوده، هنوز هم اختلاف نظر هست، ولی تعابیر با تعابیر مختلف گفتن، ولی یه چیزو گفتن. بعضیا من دیدم آدمای یا بی سوادن واقعا، یا تجاهل میکنن با اهداف سیاسی، نمیدونم نظریه های مختلف، یا توجه ندارن که اینا همه تعابیر مختلفی از یک حقیقت، منتها بسته به شرایط و زبان و نوع طرح مسئله و ایناش تفاوت کرده. مثلا اینکه ما واقعا 10 تا 20 تا نظریه دولت و نظریه فقهی داریم که همش خلاف ولایت فقیه، یا نه اینا تعابیر مختلفی، یکی گفت تعبیر میکنه به ولایت عامه، یکی تعبیر میکنه ولایت مطلقه. البته اینا هر کدوم تو یه موقعیت مطرح شده این کلمات، اصلا بعضی از اینا با هم تداخل دارن، بعضیا تعابیر مختلف از یک چیزن، بعضیا اگر دو چیزن در طول همن نه در عرض هم که با هم تعارض داشته باشن. یا آقای مثلا ورشورد وقتی نوشته بود آقا فقهای ما بعضیا طرفدار سلطنت مشروطه بودن، مشروطه اسلامی، بعضیا طرفدار سلطنت مشروعه بودن، در هر دو صورت طرفدار سلطنت بودن، شما حالا دارید از جمهوری دینی حرف میزنید. اولا بسیاری از تدل لسان فقهای ما و در روایات ما کلمه سلطان وقتی میاد به مفهوم لغوی کلمه است. سلطان یعنی سلطه، یعنی دولت، یعنی حاکمیت، نه به مفهوم مدرن علوم سیاسی که نظام ها تقسیم میشن به جمهوری و پادشاهی. سلطان به مفهوم پادشاه تو علوم سیاسی نیست، در بسیاری سلطان به مفهوم سلطه و حاکمیت. البته شکل و مدل سلطه و حاکمیت به شکل پادشاهی بوده همه جا در دنیا، الان هم بسیاری از اینا که ظاهرن جمهوری هن در واقع پادشاهی هن، اسمش جمهوریه. حتی سیستمای دموکراسی غرب هم که ظاهرش جلوی پرده دموکراسی، پشت پرده پادشاهیه، منتها پادشاهی اقلیت سرمایه داره، یعنی اولیگارشیه، اسمش دموکراسیه. ما با اسم و الفاظ کار نداریم، ولیکن اون کسی، اون فقیهی که گفته مثلا ما آقا، یکی میگفته مثلا سلطنت باید مشروطه اسلامی باشه، یکی گفته مشروعه، خب چه فرقیه بین این دو تا؟ من نمیفهمم. تو اندیشه سیاسی اگر شما بگید دولت مشروعه باشد یا بگید دولت مشروطه اسلامی باشد، خب اینا یه چیزی هستن. مشروطه اسلامی همون مشروع است. دعوای مشروعه و مشروطه وقتیه که مشروطیت از نوع لیبرال و لایک باشه، و الا مشروطیه اسلامی با مشروع. یا مثلا آقا قائل به نظارت فقیه بودن قدما، نه ولایت فقیه. خب این نظارت یا نظارت مؤثره یا نظارت تشریفاتی. اگر نظارت مؤثره، نظارت مؤثر فقیه همین ولایت فقیه، چون ولایت فقیه معنیش نیستش که فقیه بیاد توی بیمارستان ها، تو اداره ها، تو اداره مالیات، تو پادگان ارتش فقیه بیاد همه بگه آقا مثلا اینجوری جراحی کن، تو اینجوری مثلا تانگو بساز، تو مثلا اینجوری مالیات بگیر. ولایت فقیه که معنیش نیست که، مگه اینجوری بوده الان؟ ولایت فقیه یعنی همون نظارت مؤثر سیاست گذارانه و عالی بر سیستم. حال شما اسمش رو میخوای بذار با کلمه ولایت فقیه مشکل داری، بذار اسمش نظارت فقیه. خیلی خب بذار نظارت فقیه، اگه دلت به کلمات خوشه، به شرطی که نظارت تشریفاتی نباشه، که فقیه اون جداگانه حرفاشو بزنه، حکومت هم جداگانه کاراشو بکنه، هر کسی کار خودشو بکنه، اینجوری نباشه. او اسمش نظارت نیست، او اسمش بازی شوخیه. یا آقا نسبی، دین قائل به نسب بودن یا عده قائل به جعل بودن. اصلا جعل و نسب تو این تفکر در طول همه، نه در عرض هم. یا مثلا اینا که من میگم نوشتن ها تو بحثا، مثلا آقا فقها قائل به دولت مشروطه با اذن فقیه بودن. خب اینم همینه، دولت مشروطه با اذن فقیه یعنی چی؟ خب الان هم همینطوره. الان دولت، وزرا دارن هر کدوم کار خودشونو میکنن، پارلمان داره کار خودشون میکنه، شورای شهر و روستا دارن کار خودشون میکنن، منتخبین مردم دارن کار خودشونو میکنن. در کنارش پس دولت مشروطه، مشروطه است، یعنی مشروطه به قوانینه با اذن فقیه، یعنی فقیه داره نظارت میکنه. اگه یه جایی خلاف اصول دید، خلاف اسلام یا خلاف قانون اساسی، ترمز میزنه، وتو میکنه، چیز میکنه، دخالت میکنه. خب الان هم همینه. یا اسمشو بذار خلافت مردم با نظارت مرجع. اینا ببین اسمای مختلفی آوردن بعضیا. آقا اینا، این همه ما نظریه داشتیم، ما با این همه یکیه. اسمشو بذار دولت مشروطه با اذن فقیه، اسمشو بذار ولایت فقیه، اسمشو بذار نظارت مؤثر فقیه، اسمشو بذار سلطنت مشروطه اسلامی، یا بذار سلطنت مشروعه. چون سلطنت مشروعه که دیگه نمیتونه سلطان و پادشاهی استبداد فردی ظالمانه باشه. اگر قرار شد مشروعه باشه یا مشروطه اسلامی باشه که دیگه نمیتونه، باید منظور از سلطان دیگه، سلطنت منظور هم دولته، نه سلطان به معنی نظام سلطنتی. یا آقا خلافت مردم با نظارت مرجع. خب اینم هم همینه. الان خلافت مردم به این معنا که مردم تمام حاکمیت رو مردم با رأی خودشون انتخاب میکنن، خلافت مردم دیگه، اما در این حال با نظارت مرجع. خب اینم هم همونه. ولایت انتخابی، خب ولایت انتخابی همینه دیگه، یعنی وقتی که ولی فقیه توسط مردم در یک انتخابات دو مرحله انتخاب میشه، میشه ولایت انتخابی. یه نظریه دیگه داریم، آیا ولایت فقها باشد یا ولایت فقیه باشد؟ خب اصلا ولایت فقها در امور فردی میتونه فقها باشن، در امر حکومتی که ولایت فقها معنی نداره که. در هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. شما در کدوم کشور چند دو تا رئیس جمهور یا 10 تا رئیس جمهور دارین؟ در کدوم کشور چند تا حاکم وجود داره؟ اصلا امکان نداره. بین فقهایی که ولایت دارن از طرف شارع، بالاخره باید یکیشون در امر مسئله حکومتی و اجتماعی یه نفر بایستی مقدم باشه که ولو اختلاف نظر هم هست، نظر او باشه که انسجام داشته باشه، اختلال نظام نشه. سابقه هم همینجوری بود. حالا یه وقت میگفتن آقا تو امور شخصی با از طریق قرعه و از طریق سبقت که کدام فقیه زودتر فتوا بده، بقیه دیگه باشه تو امر اجتماعی مخالفت نکنن، مثل قضیه تنباکو. خب تو قضیه تنباکو میرزای شیرازی فتوا میده به تحریمش به خاطر عنوان ثانوی، به خاطر مبارزه با سلطه انگلیس. فقهایی هم داشتیم که تنباکو رو حرام نمیدونستن، چون که خود میرزای هم به عنوان اولی که حرام نمیدونست. ولی بقیه فقها وقتی میبینن این به خاطر مصالح اسلام مخالفت با استعمار وارد صحنه شد، فتوا داد، بقیه یا سکوت میکنن یا همراهی میکنن دیگه، مخالفت که نمیکنن که. حالا الان میشه تو مسئله حکومت قرعه بندازیم بگیم آقا مثلا 15 تا مجتهد جامعه شورای قرعه بکشیم کدوم بشه مثلا ولایت پیدا کنه، یا سبقت بگیم تو هر مسئله هر کدوم زودتر فتوا داد نظر همو عمل بشه. آقا عاقلانه است نظام سازی اینجوریه؟ دولت انتخابی نمیدونم فلان، وکالت یا ولایت، آقا هم وکالت است در طول ولایت، در ذیل ولایت. اینا اینجوری نیست که 10 تا 15 تا نظریه ما داریم در باب فقه و ولایت فقیه تو شیعه و اسلام، اینا هیچ چی نه آقا، یکیه، یکی بیشتر نیست. خب این که در هدف اصلی ما تو اندیشه سیاسی ما حکومت 100% عادل معصومه، متو دستمون از معصوم وقتی کوتاهه تن به ظلم و طاغوت هم نباید بدیم، در حد امکان باید یه حکومت هرچه عادلانه تر، هرچه عاقلانه تر، هرچه نزدیکتر به موازین با استفاده از عقل و تجربه بشری و انتخاب مردم و حضور و مشارکت مردم ایجاد بکنیم. حالا شما اسمشو میخوای بذار عرشبت ولایت مطلقه، میخوای بذار ولایت عامه، میخوای بذار سلطنت مشروطه اسلامی، سلطنت مشروعه، میخوای اسمش بذار نظارت فقی، ولایت فقی، نصب میخوای اسمش بذار، جعل میخوای بذار، هم توش نصب الهی عامه، هم توش جعل مصداق خاص، هر دوش هست. ولایت میخوای بذار ولایت شرعیه، وکالت میخوای بذار وکالت از طرف مردم، منتها با تو چارچوب اسلامی است نه خارج از اون. اسمش دولت مشروطه با اذن فقیه میخوای بذار، خلافت مردم با نظارت مرجع میخوای بذار، ولایت انتخابی میخوای بذار، ولایت انتصابی فقها بذار، فقیه بذار. اینا به نظر من دولت انتخاب، اینا بازی با کلماته و برای خراب کردن مفهومه و بیریشه کردنش. اصل مسئله اینه، ما تو اندیشه سیاسیمون، من عرضمو تمام بکنم، عرض کردم ما غیر از اینکه میتونیم مستقیما الان با متدولوژی درست مستقیم مراجعه کنیم به کتاب و سنت، با قطع نظر از اینکه فقها، فلاسفه سیاسی، فلاسفه ما، حکما ما، متکلمین ما اصلا تا به حال چی گفتن، با رعایت متد مستقیم بریم به سراغ کتاب و سنت اجتهاد بکنیم. اونا که میتونن، نه ما، هر کس میتونه، سوادشو داره، زحمتشو کشیده، بلد. غیر از او من عرض کردم یه میراث عظیمی در مباحث کلامی، فلسفی، عرض شود که فقهی، اخلاقی، عرفانی ما هست و فقهی ما که مستقیم به مسئله اندیشه سیاسی مربوطه و باید انشاءالله رفت راجع به اینا هم اندیشید، فکر کرد و کار کرد و خیلی گره‌ها باز خواهد شد اگر ما اعتماد به نفس داشته باشیم و زحمت بکشیم. غربی‌ها خیلی کار میکنن، اینو به شما بگم، این تو ذهناتون نباشه که آقا حالا اینا یه ماشین شد، نه آقا دارن کار میکنن. اگر این کار نمیکردن ارباب دنیا نمیشدن. چرا نسخه‌هایی که اینا مینویسن، الگوهایی که درست میکنن تو عرصه‌های نظری و عملی همه جای دنیا حاکم شده؟ یعنی شما شرق و غرب، آفریقا، آسیا، اروپا، هر جا میری تو سمینارا بحث جهانی شدنه، میبینی همه هم یه حرفای همه بسته‌بندی شده، همونا که اونا گفتن همه جا میگن، همه جا تولیدات اینا داره مصرف میشه. چرا؟ یک، اینا خودشونو باور کردن، بیش از اندازه هم باور کردن، در حدی که بقیه رو آدم نمیدونن، و دومی که زحمت میکشن. شما ها روزی چند ساعت کار میکنین، درس میخونین، هر چی که میخونین دو برابرش کنه. دانشگاه و حوزه ما تنبلیم. ببینید ما تو عرصه جهاد عملی، اونایی که وارد شدن توی جنگ و انقلاب و اونا، تنبلی رو گذاشتن کنار، دو برابر ظرفیتشون کار کردن، به نتیجه رسیدیم. منتها تو عرصه علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم انسانی، تو عرصه‌های اینجوری ما عقبیم. من فکر میکنم حتی تو مسائل فنی و پزشکی بچه های ما موفق تره. الان تو مسئله ایدز، تو مسئله سلولای بنیادی، مسئله هسته‌ای، ضایعات نخاعی و از این قبیل خیلیه، ما داریم، یعنی حالت بیداری ایجاد شده. الان بچه های ما دارن تو سطح استانداردهای جهانی نزدیک میشن و رقابت میکنن گاهی. اگه همینجور پیش بریم، یک کم جدیتر، منظمتر، پرکارتر، من مطمئنم تا 20 سال دیگه و تا 30-40 سال دیگه ما تو دنیا تو ایرشته ها میتونیم یا حرف اول رو بزنیم یا جزء دو سه کشوری باشیم که حرف اول رو میزنن انشاءالله. ولیکن توی علوم انسانی ترجمه و تقلید و کپی برداری و احتیاج داریم یه آدمایی که با مفاهیم اسلامی آشنا باشن و فکر کنن، اعتماد به نفس و شجاع و نترسن. اینقدر اینا هو میکنن آدم رو. ما توی یک همین سمینار تجربه داشتیم، مثلا رفتیم اول سمینار، سمینار دو روزه، اول سمینار یه چیزی گفتیم، همینطور نگاه عاقلا در صفیح میکنن با آدم که مثلا از پشت کوه اومدی آقا شما، مثلا اینجا جای این حرفا اینجاست، اینجا سمینار علمیه. ولی وقتی ببینن شما با استدلال و استقلال، بدون هوچیگری، بدون گردن کلفتی، لاتبازی، جای لاتبازی نمیگم بشه، ما هستیم دور سرمون دستمال بچرخونیم که باید ما هم هر چی میگیم قبول، ما میخوایم گفتمان بسازیم از این به بعد، با گردن کلوف نمیشه گفتمان ساخت. اتفاقا باید گردنت نازک باشه، سرتم کج بکنی، ولی منطقی مؤدبانه، ولی شجاعانه، علمی ولی شجاعانه. من اینو تجربه کردم که روز اول صبح، اول روز اول سمینار مسخرت میکنن، از آخر بعد از ظهر روز دوم سمینار همون حرفایی که شما زدی میگن، اونها تو صحبتشون میگن بله آقا اینجوری هم میشه، وارد قضیه هم میشه. بحث جهانی سازی عدالت مطرح شد اول، بعدش میگن آقا جهانی سازی چه ربطی به عدالت داره؟ این عدالت و اینا مفاهیم اخلاقی و شخصی و سیاسی و اختلافی، اینا رو مسئله جهانی شدن، مسئله علمی آکادمیکه. سمینار تمام شد، یا آقای پروفسوری که از کانادا آمده بود آخر سمینار میگفت که آقا در این سمینار ما برای اولین بار چیزهایی رو شنیدیم در باب رابطه جهانی شدن و عدالت. دوست داشتم وقت می بود، ده ها سال می نشستیم راجع به این مفاهیم با هم صحبت می کردیم. این یک باب جدیدی بود که ایرانی ها آمدن، مثلا اینجا دوستانی که از ایران بودن آمدن اینجا باز کردن که عجب، همش مسئله جهانی شدن رو در رابطه با کاپیتال و سرمایه بررسی نکنیم، یه بخشش هم ارتباطی با مسائل مفاهیم حقوقی و اخلاقی و با مسئله عدالت میشه ارتباطش داد. باید کار بکنیم زیاد، دو برابر سه برابر باید کار بکنیم، و باید شجاع هم باشیم و نترسیم. مسخرت میکنن بکنن، فوش میدن، مسخره. مگه اولی که انقلاب شروع شد مسخره نمیکردن؟ حالا همه جای دنیا میگن هر کار میخوام بکنن، میگن ببینیم انقلاب ایران نظرش چیه. الان شما دیدید آمریکا و غرب میگن که مسئله فلسطین نمیشه حل کرد الا اینکه با ایران توافق کنه، مسئله لبنان رو نمیشه حل کرد الا اینکه ایران باش توافق، مسئله عراق حل نمیشه الا اینکه ایران بخواد، افغانستان همینطور. خب یعنی همین دیگه. شما که ما رو آدم نمیدونستین اول، که شما که میگفتید اصلا اینا نیستن، توطئه سکوت کرده بودید و براندازی، حالا مجبور شدید هر چی میشه بگید آقا ببینیم نظر اینا چیه.